به نام خدا. بخش اول از قسمت دهم کتاب محدودیت صفر یا هو اوپونوپونو. شواهد. برای بیرون آوردن نور باید خودتان به درون تاریکی بروید. دبی فورد، جویندگان سمت تاریک روشنایی. خیلی افراد پس از آن شام و آخر هفته تجلی خواسته ها ذهنشان باز شد. در این فصل ماجراهای واقعی آنان را آوردم تا قدرت فرایند هوپونوپونو را بهتر درک کنید. این متن را لوئیس گرین نوشته است. جو عزیزم، میخواهم بار دیگر به خاطر آن شبی که با دکتر هولن گذراندیم از تو تشکر نمایم. از سوزان هم به خاطر توجه به جزئیات و همینطور سفارش غذای گیاهی برای من ممنونم. از بودن در کنار تو و نریسا و آشنایی با شما و سایر افراد فوق‌العاده که بر سر آن میز نشسته بودند خیلی مشعوف گشتم. افتخار این را داشتم که در ردیف جلو و نزدیک به دکتر هولن بنشینم و وی در پاسخ به سوالاتم با بزرگواری و سخاوت مشورت‌هایی ارائه کرد. در دو هفته‌ای که از آن ماجرا می‌گذرد، تجربیات شگفت‌انگیزی داشتم و خوشحال می‌شوم که بتوانم آنها را برایت شرح دهم. چیزی که دائما به خودم یادآوری می‌کنم این است که دکتر هولن برای کمک به من از الوهیت طلب پاکی می‌نمود. ولذا گهگاه که حواسم بود که باید هوپونوپونو را انجام دهم، از دعاهای او نیز بهره‌مند می‌گشتم. درخواست شرح ماجراهای دکتر هولن را بلافاصله پس از گوش دادن به صدای ضبط شده او دریافت داشتم. اولین ماجرایی را که باید برایت شرح دهم به رایانامه سوزان مربوط می شود که طی آن خواسته بود ماجراها و عکس العمل‌های دکتر هولن را تعریف نمایم. جالب این بود که کتاب راهنمای گمشده زندگی و فایل صوتی محتوی سخنان تو و دکتر هولن را از طریق اینترنت خریده بودم و به محض اینکه برای بار دوم به آن گوش دادم رایانامه سوزان را دیدم. دعوی حقوقیم بدون هیچ گونه تبلیغاتی در سطح کشور مطرح شد. دومی تجربه هم خیلی باور نکردنی بود. قبل از اینکه در روز 23 فوریه عازم آستین شوم، یک دعوی حقوقی برایم پیش آمده بود. از آنجایی که وقت کافی برای رفتن به دفتر پستی نداشتم، پرونده را صبح روز بعد یعنی 24 فوریه من از دفتر پستی آستین ارسال کردم. مرسول بدون هیچ توجیهی در اداره پست گم شد و تا روز دوشنبه 6 مارس به مقصد نرسید. من یکی از وکلای کانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح کشور هستم. بعد از ظهر جمعه قبل، وکیلی از کانکتیکات شرح خلاصه ای را از پرونده‌ای که در کنیدین کانتی ایالت اوکلاهاما ثبت شده بود مطرح نمود و پرسید که آیا همکاران من در تولسا کار ثبت آن را انجام دادند؟ چیزی نمانده بود که از هوش بروم. این همان پرونده من بود. رایانامه‌ای برایش نوشتم و به دفترش هم زنگ زدم تا ببینم چگونه وی از پرونده‌ام مطلع گردیده است. بعد از آن هم یک ساعت در گوگل به دنبالش گشتم. هیچ فایده‌ای نداشت. وی در پاسخ به من طی رایانامه‌ای نوشت که مشترک نوعی خدمت اینترنتی است که اعضا و احتمالاً جاسوسانی در سراسر کشور دارد و اینها ثبت پرونده ها را در همه جا پایش و هر گونه پرونده مهم، اساسی یا پیچیده ای را گزارش می نماید. به اندازه یک پاراگراف در ستون سمت راست صفحه اول تارنما درباره پرونده ام نوشته بودند و این در حالی بود که من هیچ تبلیغاتی در مورد آن انجام نداده بودم. با مزه هم این بود که پدر موکلم همان روز صبح به دفترم آمده بود و به او اطمینان داده بودم که غالباً بر این باورم که در دادگاه پیروز خواهیم شد. همین که میبینم از بین هزاران پرونده‌ای که هر روز ثبت میشوند پرونده من خبرساز گردیده است، مخم سوت میکشد. مهمانی شامی که در آخرین لحظه ترتیب دادم رکورد تعداد حاضران را شکست. من عضو هیئت مدیره گروه گیاهخواران محلی هستم و گرد همایی ما در شب دوم یک شنبه هر ماه واقع می شود. وقتی با رئیس گروه درباره مکان جلسه ماه مارس گفتگو می کردم متوجه شدم که برای آن هیچ برنامه ریزی صورت نگرفته است. داوطلب شدم که کارهای آن را انجام دهم. در روز سه‌شنبه 28 فوریه به رستورانی که در سطر فهرستم قرار داشت رفتم و دریافتم که صاحب آن تا روز جمعه 3 مارس در خارج از شهر است. پیغامی برای او گذاشتن تا به محض بازگشت به شهر با من تماس بگیرد. معلوم بود که فایده ندارد. روز بعد یعنی چهارشنبه اول مارس به یک رستوران تایلندی که فقط چند ماهی از افتتاح آن می‌گذشت رفتم. با مدیر آن صحبت نمودم و از او خواستم که میز شامی برای گیاهخواران ترتیب دهد. اظهار داشتم که بر اساس تجربیات قبلی حداقل 20 نفر و حداکثر 30 چند نفر حضور خواهند یافت. وی گفت که از عهده آن برخواهند آمد و فقط $100 پیش پرداخت خواست تا اگر کسی نیامد ضرر نکنند. فهرست غذاها را که دیدم متوجه شدم که معامله بسیار خوبی کردم. سوشی گیاهخواران، سوپ، 4 نوع پیشغذا، دسر و چای فقط در برابر $8. وی گفت که تایید صاحب رستوران را هم خواهد گرفت و من هم فقط باید ترتیب چک پیش پرداخت را بدهم. روز دوم مارس تاییدیه آن را برایش فرستادم. نامه هم خطاب به رئیس گروه نوشتم که او میتوانست همان را در خبرنامه رایانامه‌ای که برای افراد میفرستاد بیاورد. قرار بود شام در شنبه شب یعنی 11 مارس صرف شود و لذا درخواست کردم که جلسه هیئت مدیره در ساعت 5 بعد از ظهر روز پنج شنبه 9 مارس برگزار شود. طبیعی است که رئیس گروه خبرنامه را اندکی قبل یا بعد از اولین روز ماه منتشر کند. اکثر افراد نسخه خود را از طریق رایانامه و برخی هم به وسیله پست دریافت می نمایند. همچنین تعدادی هم در فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی لازم و کتابخانه‌ها می‌گذاریم. این بار رئیس برای سرهم کردن خبرنامه وقت نداشت و لذا تقریباً هر آنچه را که من نوشته بودم و از جمله اعلامیه برگزاری مهمانی شام در شب 5 مارس را در خبرنامه گذاشت. نسخه هایی که پست شده بودند دوشنبه به دست مشترکان رسیدند و هیچ اعلان عمومی نیز صورت نگرفت. کم کم به این فکر می افتادم که حتی شاید نتوانیم 20 نفر هم برای مهمانی شام جمع کنیم. پاسخهای مثبت کسانی که دعوت شده بودند از روز دوشنبه کم کم شروع شد. اول فقط چند نفر بودند و بعد در روز سه‌شنبه نیز تعداد دیگری دعوت ما را پذیرفتند. لذا فکر کردم که آن حداقل 13 نفری که قول آن را داده و برای آن مبلغی پیش داده بودیم خواهند آمد. اما چهارشنبه که شد پاسخهای مثبت به شکل غیر معمولی رو به افزایش نهادند. تا پایان آن روز به 37 تن رسیده بودیم. به ذهنم خطور کرد که شاید با نوع دیگری از مشکل روبرو گردیم و لذا با مدیر رستوران تماس گرفتم و از او درباره گنجایش آنجا پرسیدم و او هم جواب داد 65 تن. پنج شنبه هم پاسخهای مثبتی به دست ما رسید و خلاصه به هنگام مهمانی عده ما به 55 تن افزایش یافت. آن روز خیلی هیجان زده بودم و هر چند دقیقه یک بار رایانامه هایم را بررسی می کردم و لذا کارای چندانی نداشتم. به مدیر رستوران زنگ زدم و پرسیدم آیا از عهده این تعداد برمی آید؟ و او هم جواب داد قطعاً. پنج شنبه شبها به کلاس کابالا می روم و لذا ساعت 9 شب به منزل رسیدم. پیغامگیر تلفن و رایانامه هایم را بررسی نمودم و دیدم که عده متقاضیان باز هم بیشتر شده و به 67 تن بالغ گردیده است. دیگر واقعا نگران ازدحام جمعیت شده بودم. به این فکر افتادم که از کسانی که دیرتر جواب داده و خیلی هم مشتاق حضور در آنجا بودند بخواهم که کمی دیرتر از موعد بیایند. روزهای جمعه و شنبه باز هم پاسخهای دریافت داشتیم و تعداد افراد به عدد خیره کننده 75 افزایش پیدا کرد. برگزاری آن مهمانی موفقیتی اساسی به حساب می آمد. البته تمامی کسانی که جایی برای خود رزرو کرده بودند در آنجا حاضر نشدند و معدودی هم که رزرو نکرده بودند آمدند که عادی است. انرژی افراد حاضر در رستوران عالی بود و طولی نکشید که همه صندلی ها اشغال شدند. این واقعه خصوصاً برای کسانی که حضور در رستوران تایلندی برایشان اولین مهمانی شام از این دست بود خیلی تأثیرگذار بود. برخی از اعضای قدیمی کسانی را می‌دیدند که بیش از 10 سال بود ملاقات نکرده بودند. کلاً تعداد حاضران در آن شب برای انجمن گیاهخواران اوکلاهاما یک رکورد به حساب می‌آمد. حیرت آور این بود که تعداد صندلی‌ها همیشه کافی بود. عده‌ای زودتر آمده بودند و باید برای حضور در مهمانی دیگری آنجا را ترک می‌گفتند و جا را برای کسانی که دیرتر می‌آمدند خالی می‌کردند. کارکنان رستوران نیز به شکل قابل درکی راضی به نظر می آمدند چون تا آن زمان از چنین گروه بزرگی پذیرایی نکرده بودند. معجزه خودروهای کرایه‌ای. از آنجایی که نمی خواستم هزینه بیشتری متحمل شوم، خودرویی برای عزیمت به آستین کرایه کردم. قیمت ها را که دیدم دریافتم که اگر خودرو را برای چهارشنبه یا دوشنبه یا کل هفته کرایه نمایم چندان فرقی نمی کند. در اینترنت خودروی متوسطی با قیمت مناسب پیدا نمودم و با خودم فکر کردم که این از یک خودروی کوچک راحت‌تر خواهد بود. وقتی به بنگاه خودروهای کرایه‌ای رسیدم، دیدم که فقط معدودی خودرو در پارکینگ وجود دارند. 2 شورلت نارنجی رنگ در بین آنها بودند که ظاهر خوشایندی داشتند. در مقابل پیشخوان به من گفتند که هیچ خودروی متوسطی برای کرایه دادن ندارند. پرسیدم که آیا می توانم یکی از شورلت ها را بردارم و در جواب گفتند که هرچند اشکالی ندارد، ولی بنا به دلایلی آنها را خودروهای بزرگ به حساب می آورند. با خودم فکر کردم که بد نیست با چنین خودروی نارنجی رنگی عازم آستین شوم، چون نارنجی رنگ رسمی دانشگاه تگزاس بود که در آن درس خوانده بودم. ولی وقتی سوار بر خودرو از پارکینگ بیرون آمدم به سوی دفترم راندم، دریافتم که فقط بیرون آن خودرو زیباست و داخل آن فرسوده و خط خطی است. هرچند که میخواستم آن را برگردانم، ولی برای رسیدن به دفتر و انجام چند کار کوچک به آن نیاز داشتم. آن روز نتوانستم آن را پس دهم. با بنگاه تماس گرفتم تا ببینم که آیا میتوانم آن را با یک خودروی صندوقدار بهتر عوض کنم. جواب دادند که هنوز هم آنچه را که میخواهم ندارند و شاید فردا صبح چنین امکانی پدید آید. صبح چمدانم را بستم و وقتی به سراغ شورلت رفتم تا چمدان را در آن بگذارم، متوجه شدم که درب سمت راست آن فرو رفتگی دارد. همیشه از اینکه حق بیمه اضافی بپردازم اجتناب کردم. یادم هم نمی آمد که روز قبل آن فرو رفتگی را دیده باشم. لیزا هزینه هنگفتی بر دوشم می افتاد. با خودم گفتم که یک هفته طاقت می آورم تا ببینم چه کار می توانم بکنم. با تأخیر خیلی زیاد و در حدود ساعت 12:30 بعد از ظهر پنجشنبه به راه افتادم و 6:30 به آستین رسیدم. اکنون از وقایعی که در ساعت 5 بعد از ظهر شنبه شب، یعنی یک ساعت قبل از اینکه برای ملاقات جو و دکتر هولن به هتل هایت بروم برایتان میگویم. تا آن زمان خیلی به آن فرو رفتگی و اینکه چه کاری باید در مورد آن انجام دهم فکر کرده بودم. در یک مرکز خرید در شمال آستین بودم و سعی داشتم یک دوربین دیجیتال ارزون بیابم، ولی فایده ای نداشت. وقتی به سراغ خودرو رفتم تا به هتل برسم، کم کم داشت شب می شد و باران مداومی هم می بارید. در یک تقاطع و قبل از اینکه وارد خیابان شلوغ‌تری بشوم ترمز کردم و بعد برخوردی را حس نمودم. از پشت به خودرو زده بودند. بلافاصله این فکر از سرم گذشت که اوه خدای من، آن فرو رفتگی درب و حالا هم این. یک ساعت وقت دارم که به مهمانی شامی که هزینه آن را هم از قبل پرداختم بروم و پیش از آن باید دوش بگیرم و لباسهایم را هم عوض کنم. از اینها بدتر که من در محله شلوغی بودم که حتی شنبه بعد از ظهر هم ترافیک داشت. پس از اینکه مدارک مربوط به کرایه خودرو را برداشتم، از آن پیاده شدم. مرد سیاه‌پوست جوانی به نزدم آمد و گفت: مشکل از لاستیک هایم می باشند. باید آنها را عوض می کردم. اینجوری ترمز هایم نمی گیرند. با خودم فکر کردم که این حرفا را نباید به یک وکیل بزند. در جوابش گفتم: ولش کن، این یک خودروی کرایه است. به اتفاق هم به سراغ خودرو رفتیم تا صدمه وارد شده را بررسی کنیم. هر دو متحیر به هم نگریستیم. او گفت: اصلا صدمه نخورده، اصلا، یا عیسی مسیح. هرچند که من یهودیم، ولی این سخنانش برایم بامزه بود. خودم هم وقتی به دقت نگاه کردم نمیتوانستم باور نمایم. او به شکلی باور نکردنی راست میگفت. هیچ خسارتی وارد نشده بود. ظاهراً آن خودرو را از پلاستیک انعطاف پذیر ساخته بودند. دلیلی نداشت که به او گیر بدهم. خودم هم میخواستم که هرچه زودتر به هتل بروم. لذا با هم دست دادیم و از هم جدا شدیم. سر وقت به مهمانی رسیدم و در کنار جو و نریسا نشستم. کمی به صورت جدی و اوپونوپونو انجام دادم تا ببینم برای فرو رفتگی درب چه باید بکنم. بعد هم تا چند ساعت قبل از موعد تحویل آن دیگر کاری به این موضوع نداشتم. دفتر تلفن را برداشتم و در آن یک صافکار پیدا کردم که فرو رفتگی را بدون صدمه به رنگ درست میکرد. مردی که در آن کارگاه بود گفت که حدود 95 دلار هزینه برمی‌دارد و چند ساعتی هم وقت می‌گیرد. صرف این زمان موجب می‌شد که جریمه‌ای بابت تأخیر در تحویل خودرو بپردازم و من هم اصلاً به این امر راغب نبودم. پرسیدم که چه باید بکنم و جواب واضحی هم گرفتم. صادق باش، به دفتر نمایندگی بنگاه کرایه خودرو زنگ بزن و مسئله را حل کن. بدین ترتیب حداقل اگر در کارگاه صافکاری می‌خواستند سرم را کلاه بگذارند، تخمینی از هزینه کار در دست داشتم. زنگ زدم و مردی در آن سوی خط گفت که خودرو را صافکاری نکنم و آن را به نزد آنها ببرم تا سابقه آن را بررسی کنند و فرو رفتگی را هم خودشان ببینند. جواب دادم خیلی خوب، خودرو را به آنجا بردم و در قسمت بازگرداندن گذاشتم. خانمی که در بخش خدمات مشتریان کار میکرد نوار آن را با دستگاه خواند. ماجرا را برایش شرح دادم و او هم مرا به دفتر ارجاع نمود. مردی را که تلفنی با او صحبت کردم در آنجا یافتم و او پلاک خودرو را در رایانه اش وارد کرد. معجزه دوم، فرو رفتگی در داده‌های ثبت شده قبلی وجود داشت. من هیچ مسئولیتی در قبال آن نداشتم. هورا، می توانستم آزادانه عازم خانه شوم. به خواهرم شغل رویاییش را پیشنهاد دادند. یک هفته بعد از آن شبی که با جو و دکتر هولن بودم، خواهرم زنگ زد. وی معاون یکی از شعبات شرکتی بسیار بزرگ و شناخته شده است. یکی از کسانی که نخبگان را شکار می کند با او تماس گرفته بود تا ببیند به آنچه که به نظر خواهرم شغل رویاییش می باشد علاقه دارد یا خیر. وی نمیخواست تمامی جزئیات را از طریق تلفن به من اطلاع دهد، ولی زار رایانامه‌ای که شرح شغل پیشنهادی دفتر کاریابی بود برایم فرستاد. هوش از سرم رفت. همینقدر بگویم که این شرکت در زمینه لوازم تجملی نام مشهوری به حساب میآید و فقط کافی است که نام آن را ببرم تا دریابید که چه خبر است. چند ماه بعد او را استخدام کردند. پایان بخش اول از قسمت دهم کتاب.